سالی محمد، سالی تشکر است. شما خسته نباشید. ساعت 7:30 صبح وقت کابل است. سلام و به این مجله خبری رادیو آزادی خوش آمدید. سر از امروز اقدامات تازه در راستای جلوگیری است تردد وسایط شیشه سیاه و فاقد اسناد و حمل سلاح بدون مجوز در کابل به اجرا گذاشته می شود. و صدر اعظم پولند ابراز امیدواری کرده که شماری از سربازان امریکایی مستقر در جرمنی به پولند منتقل شوند. امروز یک شنبه 18 ماه جوزای سال 1399 هجری شمسی و 7 ماه جون سال 2020 میلادی است. جزئیات گزارش های ما تا دقایق بعد. نخست خبرها. در جریان درگیری میان نیروهای امنیتی و طالبان در ولسوالی گلدره ولایت کابل 3 پلیس کشته و 4 تن دیگر زخمی شدند. رئیس جمهور مصر طرح ابتکار صلح برای پایان بحران لیبیا را اعلام کرد. و صدر اعظم ارمنستان میگوید حدود 200 تن از مبتلایان ویروس کرونا در آن کشور نیاز به بستر شدن دارند، اما به گفته وی بستر خالی در شفاخانه ها وجود ندارد. تفصیل خبرها. وزارت صنعت و تجارت افغانستان میگوید پاکستان بنادر ترخم و اسپین بولدک را بر روی کالاهای صادراتی افغانستان هنوز باز نکرده. جواد دبیر رئیس روابط عامه این وزارت به رادیو آزادی گفت در نشست مشترک با تجار میوه تازه به روز شنبه تصمیم اتخاذ شد تا برای بازگشایی دوباره این بنادر از مجرای دیپلماتیک تلاش صورت گیرد. او افزود
متاسفانه با فرارسیدن محصولات زراعتی افغانستان به خصوص میوه‌جات، هنوز بنادر پاکستان برای اقلام صادراتی افغانستان باز نیست.
پاکستان پس از ثبت نخستین موارد مثبت ویروس کرونا در افغانستان در ماه فوریه گذرگاه‌های مرزی ترخم و اسپین بولدک را بست. وزارت صنعت و تجارت افغانستان میگوید مقام‌های پاکستانی وعده کرده بودند که این گذرگاه‌ها را پس از عید رمضان بر روی کالاهای صادراتی افغانستان دوباره باز می‌کنند. 3 پلیس در نتیجه درگیری میان نیروهای امنیتی افغان و طالبان در ولسوالی گلدره ولایت کابل کشته شدند. عبدالرحیم رحیمی مدیر مبارزه با جرایم جنایی ولسوالی گلدره به رادیو آزادی گفت درگیری پس از آن آغاز شد که طالبان ناوقت دیروز به نیروهای پلیس حمله کردند. رحیمی افزود
از ولسوالی میربچکوت امرای یک تانگ زیرپوششان بر ما به کمک رسید. آنن ما تانستیم به کمک از اونا زخمی ها و شهیدای خود از صحاب بکشیم و به مرکز انتقال بدیم. فقط 3 نفر شهید شده و 4 نفر هم سطحی زخمی هستند.
طالبان مسلح در این باره هنوز به رسانه ها چیز نگفتند. یک منبع امنیتی در پکتیا میگوید انفجار ماین در ولسوالی دند پتان این ولایت جان 2 پلیس را گرفت و 2 پلیس دیگر را زخمی ساخت. این منبع که به خاطر حساسیت موضوع از افشای نامش خودداری کرد به خبرنگار رادیو آزادی در محل گفت انفجار زمانی رخ داد که موتر هاموی پلیس با ماین کنار جاده پس از چاشت دیروز در منطقه دره مقبل برخورد کرد. عبدالله حسرت سخنگوی والی پکتیا در صحبت با رادیو آزادی این رویداد را تایید کرده اما جزئیات نداده است. مسئولیت انفجار را هنوز کس یا گروه نپذیرفته. خبرها را از رادیو آزادی میشنوید. عبدالفتاح السیسی رئیس جمهور مصر طرح ابتکار صلح برای ختم بحران لیبیا را اعلام کرد. السیسی که به روز شنبه در مقر ریاست جمهوری مصر در قاهره صحبت میکرد در این باره گفت
كما اود ان اشير الى ان هذه المبادره می خواهم خاطر نشان بسازم این ابتکار با اعلام آتش بس که از ساعت 6 صبح 8 جون سال 2020 میلادی شروع می شود خواستار احترام به همه تلاش ها و سایر اقدامات بین المللی و سازمان ملل متحد است. همچنان باید تمام جنگجویان خارجی از همه قلمرو لیبیا خارج شده، همه شبه نظامیان منحل و خلاصلا شود.
لیبیا سال 2011 میلادی به این سو پس از کشته شدن معمر قذافی رهبر پیشین آن کشور دچار بحران و خشونت است. حکومت وفاق ملی مستقر در شهر طرابلس توسط سازمان ملل متحد به رسمیت شناخته شده، ترکیه و قطر از آن پشتیبانی میکنند. خلیفه هفتر جنرال پیشین اردوی لیبیا که با نیروهایش در برابر این حکومت میجنگد از حمایت امارات متحده عربی، مصر و روسیه برخوردار است. نیکول پاشینیان صدر اعظم ارمنستان میگوید حدود 200 تن از مبتلایان ویروس کرونا در آن کشور نیاز به بستر شدن دارند، اما به گفته وی بستر خالی در شفاخانه ها وجود ندارد. پاشینیان دیروز گفت سیستم مراقبت های صحی ارمنستان تحت فشار شدید همگیری ویروس کرونا قرار دارد. وی افزود یک بیمار کووید 19 در حالی که منتظر بستر شدن در شفاخانه بود در خانه اش درگذشت. به گفته وی دو بیمار دیگر در شفاخانه بنابر کمبود بستر در بخش مراقبت های جدی درگذشتند. وزارت صحت ارمنستان به روز شنبه اعلام کرد که شمار مبتلایان به ویروس کرونا در آن کشور به 12,364 تن رسیده. تا کنون از مرگ 190 تن در نتیجه ابتلا به این ویروس در ارمنستان گزارش شده. و صدها نفر به روز شنبه در نمایشگاه کتاب در میدان سرخ مسکو حضور یافتند، اما برخی انتشارات با در نظر داشت خطرات ناشی از همگیری ویروس کرونا از اشتراک در آن خودداری کردند. این نمایشگاه در حال برگزار شده که ممنوعیت برگزاری اجتماعات عمومی در شهر مسکو همچنان ادامه دارد، اما مقام‌های روسیه تحت محدودیت‌های شدید و برگزاری نمایشگاه سالانه کتاب اجازه دادند. بازدید از این نمایشگاه روزانه 6000 تن در 5 شفت 2 ساعته محدود شده است. تا دیروز حدود 460,000 مورد ابتلا به ویروس کرونا در روسیه تایید شده. این کشور از لحاظ موارد ابتلا به این ویروس پس از ایالات متحده آمریکا و برزیل در ردیف سوم در جهان قرار دارد. اینجا رادیو آزادی است. بار دیگر شما را خوش آمدید میگوییم. این هم فهرست مختصری از داشته های این مجله خبری. سر از امروز اقدامات تازه در راستای تردد در راستای جلوگیری از تردد وسایط شیشه سیاه، فاقد اسناد و حمل سلاح بدون مجوز در کابل به اجرا گذاشته می شود.
این اقدام اولی هم نیست و اقدام آخری هم نباشه. اینجا یک اراده قوی سیاسی و همکاری مردم هم می خواهیم.
یکی از کارشناسان امنیتی بود. کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان میگوید درباره چگونگی کشته و زخمی شدن شماری از شهروندان این کشور در ایران باید به گونه جدی تحقیق شود.
و این حادثه‌ای که در یزد اتفاق افتاده که منجر به سوختن تفینه که داخل یک موتور بودن شده نیاز به تحقیق داره.
همچنان برایتان میگوییم که نشریه‌های بین‌المللی درباره افغانستان چی نوشتند. صدر اعظم پولند ابراز امیدواری کرده که شماری از اساکر آمریکایی مستقر در جرمنی به پولند منتقل شوند و در رنگ‌های زندگی با این بانو در کابل گفتگو کردیم.
اگر زندگی را آدم با یک دید مثبت ببینی زندگی آسان و خوب است، اما اگر در زندگی آدم مشکل تراشی کنه و پشت گپ‌های بی‌مورد بگرده که زندگی بسیار به مشکل پیش میره.
سلام مجدد به شما. من ستار فروخ در این مجله خبری صبحانه رادیو آزادی به همکاری تکنیکی میرحمد صافی میزبان شما هستم. سپاس که تا حال با ما همراه هستین. به اساس طرح قماندانی نیروهای مشترک کابل سر از امروز اقدامات تازه در راستای جلوگیری از تردد وسایط شیشه سیاه، فاقد اسناد و حمل سلاح بدون مجوز در پایتخت کابل به اجرا گذاشته می شود. برخی از کارشناسان امنیتی به این باورند که چنین طرح مانند گذاشته به گونه درست عملی نخواهد شد. این قماندانی به هدف تامین امنیت، تنفیذ قانون و مبارزه با جرایم در شهر کابل هفته گذشته ایجاد شد. آرش همایون با جزئیات بیشتر.
با افزایش قتل‌های هدفمند، سرقت‌های مسلحانه و سایر جرایم در کابل، قماندانی مشترک نیروها یک طرح تازه را اعلام کرده که چندان هم جدید به نظر نمی‌رسد. بر اساس این طرح، سر از امروز استفاده از موترهای دارای شیشه‌های سیاه، وسایل نقلیه بدون اسناد و گشت و گذار با اسلحه بدون مجاز در کابل ممنوع است. در این طرح گفته شده بعد از این نشستن محافظان یا بادیگاردان مقامات و تجار روی بادی موترها نیز مجاز نیست. قماندانی مشترک در یک اعلامیه گفته است این طرح به هدف بهبود امنیت و مبارزه با جرایم در کابل اجرا می شود. قماندانی مشترک که متشکل از مقامات وزارت‌های داخله و دفاع و ریاست امنیت ملی افغانستان است، در هفته گذشته ایجاد شد و رهبری آن به قماندان امنیه کابل سپرده شده است. قماندانی مشترک همچنان تردد وسایل نقلیه حکومتی را در مواقع غیر رسمی ممنوع اعلام کرده، هشدار داده است که با متخلفان برخورد شدید خواهد شد. قبلا نیز در کابل و برخی شهرهای دیگر افغانستان همچو کمپاین‌ها انجام شده که به گونه درست عملی نشده و موفقانه هم نبوده است. در سال گذشته فعالان جامعه مدنی و جوانان نیز با یک کمپاین شبیه همراه شدند و با نقاشی در بخش‌های مختلف شهر کابل مالکان موترهای دارای شیشه‌های سیاه را فرعون خواندند. جنرال امرالله امان، کارشناس مسائل نظامی افغانستان، میگوید طرح قماندانی مشترک تازه نیست و با در نظر داشت تجارب گذشته عملی کردن آن هم امکان ندارد. جنرال امرالله امان به رادیو آزادی گفت طرح‌های شبیه در گذشته به دلیل سرزوری زورمندان و ضعف اراده سیاسی حکومت عملی نشدند.
این اقدام اولی هم نیست و اقدام آخری هم نباشه. ما چند قبل هم به نام گارنیزون چیزی را داشتیم که در اینجا سکتور امنیتی یک قرارگاه مشترک داشتن. اینجا دمو قرارگاه اینا وظایف مشترک را انجام دادن. ما سر صداهای وکیل سیبا را، ما سر صداهای تاجرا را، ما سر صداهای افراد غیر مسئول سلادار را که وابستگی هایشان به وزرا و به افراد و اشخاص مختلف داشتن، اینا در روی سرک ها غلمغال سرباز ما، افسر ما لتوکوب شدن. اینجا یک اراده قوی سیاسی و همکاری مردم هم میخوایم. اگر مردم خودشان هم کار نشوه، مشکلات را بدون شک ایجاد میشه.
شماره از کارشناسان و وکلای مردم در پارلمان افغانستان در گذشته بارها گفتند که اکثر فعالیت‌های تخریبکارانه در شهر کابل توسط موترهای دارای شیشه‌های سیاه صورت می‌گیرد. خارجی‌های مستقر در شهر کابل و سفارت‌ها نیز از موترهای دارای شیشه‌های سیاه استفاده می‌کنند. اما در این طرح تازه قماندانی مشترک واضح نشده که با این گروهی از افراد و وسایل چگونه برخورد خواهد شد.
خبر معتبر، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
وزارت خارجه افغانستان میگوید مقام‌های ولایت یزد ایران گفتند عاملان رویدادی که در آن شماری از افغان‌ها کشته و زخمی شدند با نهادهای عدلی و قضایی معرفی خواهند شد. غفور لیوال، سفیر افغانستان در ایران، گفته موتر حامل مهاجران این کشور پس از شلیک ماموران پلیس ایران به تایر آن آتش گرفته است. از سوی دیگر، کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان خواستار تحقیق جدی این رویداد شده. نسیم شفق، خبرنگار رادیو آزادی، گزارش می‌دهد.
صدای مهاجر افغان که از رویداد آتش سوزی موتر حاملش در شهر یزد ایران زنده مانده و از آبران آب می خواهد. این داستان ویدیویی است که از روز جمعه به این سو در شبکه های اجتماعی به ویژه در صفحه تویتر پخش شده و هزاران بیننده داشته است. عبدالغفور لیوال، سفیر افغانستان در تهران، که برای بررسی این رویداد به شهر یزد رفته، میگوید که در این رویداد 3 افغان کشته شده، 5 تن زخمی شده اند و شماره هم نجات یافته اند. به گفته آقای لیوال، راننده موتر به دستور توقف نیروهای امنیتی توجه نکرده و نیروهای امنیتی ایرانی تایرهای موتر را هدف قرار داده است. او در پیامی که به رسانه ها فرستاده گفته است که بررسی این رویداد در شهر یزد ایران ادامه دارد.
مسئولین پلیس روبرو میشن و اونا برشان هدایت توقف میدن، اما این توقف نمی کنه و بعدا اینا پذیرفتن مسئولین که فایر صورت می گیره تایر موتر هدف.
آقای لیوال تاکید میکند که این رویداد به گونه همه‌جانبه بررسی میشود و نتایج آن را با وزارت خارجه افغانستان در میان خواهد گذاشت. در همین حال کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان میگوید این بار نخست نیست که ایران در برابر مهاجران افغان از خشونت کار میگیرد. شهرزاد اکبر رئیس این کمیسیون روز شنبه به رادیو آزادی گفت که حکومت افغانستان هنوز نتایج بررسی ها در مورد انداختن کارجویان افغان به رودخانه هریرود از سوی مرزبانان ایرانی را نیز همگانی نکرده است. او تاکید میکند که حادثه شهر یزد باید به گونه جدی بررسی و نتایج این رویداد و حوادث پیشین باید با مردم در میان گذاشته شود.
میفهمم که تحقیق جریان داره بین تحقیق مشترک بین دولت افغانستان و ایران، نتایج تحقیق به اختیار مردم قرار بگیره. کمیسیون تحقیق خود انجام داده ولی طبعا دسترسی ما محدودتر بوده به منابع و معلومات. بسیار مهم است که تحقیق مشترک دولت افغانستان و دولت ایران علنی شود و امین قضیه مجازات شوند. و این حادثه ای که در یزد اتفاق افتادم که منجر به سوختن سفین که داخل یک موتر بودن شده نیاز به تحقیق داره.
ماه گذشته شماری از افغانها که برای کاریابی عازم ایران بودند در مرز میان دو کشور مورد لتوکوب مرزبانان ایرانی قرار گرفتند و حتی مجبور شدند خود را به هریرود بیندازند. پس از بررسی ها معلوم شد که در آن رویداد نیز 12 افغان کشته شدند، 17 تن تا اکنون ناپدید هستند و 17 تن دیگر نجات یافتند. این رویداد اعتراض های گسترده را در افغانستان و انتقاد های جدی را در سطح جهان در برابر ایران در پی داشت. حالا گران هیواد سخنگوی وزارت خارجه افغانستان میگوید که بررسی ها در مورد این رویداد پایان یافته و نتایج آن به منظور مجازات کردن عاملان آن به وزارت خارجه ایران سپرده شده است.
مجله خبری از رادیو آزادی.
حالا فرشته نگاه شماری از نشریه های بین المللی را مرور میکند.
نشریه های هل و ملیتری تایمز به دو حمله اخیر هوای نیروهای امریکایی بر اهداف گروه طالبان در ولایت های فرا و قندار پرداختند. این نشریه ها اظهارات اخیر سانی لگت سخنگوی نیروهای امریکایی در افغانستان را بازتاب دادند که روز جمعه در توییترش گفت تکرار میکنیم که همه طرف های درگیر جنگ باید خشونت را کاهش دهند تا صلح برقرار شود. او گفته در حمله هوایی فرا 25 شورشی مسلح هدف قرار گرفتند. مایبلا مایب سخنگوی قماندانی امنی فرا روز جمعه بر رادیو آزادی گفت بر اعضای قطعه سرخ طالبان ساعت 1 شب حمله کردند. روزنامه هل هم به نقل از لگت نوشته که این حمله پس از برقراری آتش بس 3 روز عید نخستین حمله بر جنگجویان طالبان بود. در توافقنامه 29 فوریه میان آمریکا و طالبان تعهد کردند که پس از این بر نیروهای آمریکایی حمله نخواهند کرد، اما روزنامه نوشته که پس از امضای این توافق عملات طالبان بر نیروهای افغان افزایش یافت و برخی از مقام‌های آمریکایی گفتند توافقنامه اجازه می‌دهد که در صورت حمله طالبان نیروهای آمریکایی از متحدان افغان خود دفاع کنند. روزنامه در ادامه گفته که پیش از این طالبان به خاطر گفتگوهای صلح جزئیات عملاتشان بر نیروهای افغان را نشر نمی‌کردند و همچنان نیروهای آمریکایی از جزئیات عملات طالبان به رسانه‌ها نمی‌گفتند. پیش از این نیروهای آمریکایی چند روز پس از امضای توافق با طالبان جنگجویان این گروه را در افغانستان در ماه مارس هدف قرار داده بودند. نشریه ملیتری تایمز در شماره اخیرش نوشته که عملات هوایی نیروهای آمریکایی بر جنگجویان گروه طالبان در زمان صورت گرفته که اداره رئیس جمهور ایالات متحده دونالد ترامپ در حال خروج نیروهایش از این کشور است. نشریه در ادامه گفته وزارت دفاع آمریکا آمادگی گرفته تا ماه نوامبر امسال بیش از 8000 سربازش را از افغانستان بیرون کند، اما در ادامه آمده که مارک اسپر وزیر دفاع آمریکا در 27 می گفت خروج سربازان فقط یک گزینه است، اما او افزوده که این گزینه قوی نیست. روزنامه گاردین به موضوع اجتماعی پرداخته است. این روزنامه بریتانیایی نوشته که از اطفال گرفته تا رهبران گروه طالبان اما علاقمند نوشابه های مملو از کافینند که به گفته نویسنده مطلب هیچ کس از لحاظ سی با آن توجه نمی کند. در مطلب می خوانیم که نوشابه های انرژیزا در بیرون از مکاتب، کانتین های مراکز صحی، غرفه های کنار جاده، هر مغازه و حتی در مجالس وزیران و محافل و عروسی پیدا می شود. گاردین گفته که تمامی افراد در هر سن و سال و حتی زنان عامله هم در افغانستان نوشابه های انرژیزا مصرف می کنند. گاردین به هشدار سازمان صحی جهان هم اشاره کرده که گفته مصرف زیاد نوشابه های انرژیزا می تواند به صحت آسیب رساند و به ویژه به صحت جوانان تأثیر منفی بر جای گذارد. به گفته این روزنامه در بریتانیا افراد زیر 16 سال اجازه ندارند نوشابه های انرژیزا بنوشند. در ادامه می خوانیم که در بریتانیا در مورد نوشابه های انرژیزا چنین توصیه می شود: برای کودکان، زنان باردار، مادران شیرده و افرادی که به کافین حساس هستند توصیه نمی شود.
هفت و پنجاه دقیقه صبح وقت افغانستان است. اینجا رادیو آزادی است. بعد دنبال گزارش ها درباره تصمیم امریکا مبنی بر کاهش شماره سربازانش در جرمنی، صدر اعظم پولند میگوید امیدوار است که تعدادی از عساکر امریکایی از جرمنی به پولند منتقل شوند. آرش همایون جزئیات بیشتر دارد.
صدر اعظم پولند ابراز امیدواری کرده است که شماری از نیروهای آمریکایی از جرمنی به آن کشور منتقل شوند. این اظهارات ماتئوس موراویسکی دیروز بعد از پخش گزارش‌های صورت گرفت که در جرمنی و ایالات متحده آمریکا نشر و در آن گفته شده که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا به وزارت دفاع آن کشور یا پنتاگون دستور داده که تعداد عساکر آمریکایی مستقر در جرمنی را کاهش دهد. ماتئوس موراویسکی به رادیوی خصوصی RMF 24 گفته که امیدوار است در نتیجه گفتگوهای انجام شده بخشی از عساکر آمریکایی که در جرمنی کاهش می‌یابند در پولند مستقر شوند. به گفته صدر اعظم پولند اکنون تصمیم در دست ایالات متحده آمریکا است. روزنامه وال استریت جورنال 5 جون گزارش داد که 9500 تن از جمله 34500 تن پرسنل نیروهای آمریکایی مستقر در جرمنی کاهش خواهند یافت. نشریه آنلاین دیر شپیگل جرمنی نیز گزارش داده که این حرکت تا خزان سال 2020 میلادی اجرا خواهد شد و بین 5000 تا 15000 عسکر آمریکایی مستقر در جرمنی کاهش خواهند یافت. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا از مدت‌ها به این سو شکایت دارد که جرمنی تعهداتش را در ناتو انجام نداده است. بر اساس این تعهد جرمنی باید 2% درآمد آن کشور را روی اردویش مصرف کند. خبرگزاری رویترز به نقل از یک مقام ارشد آمریکایی که از افشای نامش خودداری کرده گفته است تعدادی از نیروهای آمریکایی به پولند و سایر کشورهای متحد اعزام می‌شود و شماری از آنها هم به خانه باز خواهند گشت. با گفته این مقام آمریکایی به دلیل افزایش مصارف دفاعی اتحاد نظامی ناتو به رهبری ایالات متحده دیگر نیاز به استقرار تعداد زیاد از عساکر در جرمنی نیست. در ماه سپتامبر سال 2019 میلادی دونالد ترامپ بعد از امضای توافقنامه همکاری دفاعی با پولند گفت اعزام حدود 1000 عسکر آمریکایی را به پولند پیش بینی کرده است. آمریکا در حال حاضر حدود 4500 عسکر دورانی در پولند دارد. مقامات قصر سفید و پنتاگون از تایید یا رد این گزارش روزنامه وال استریت جورنال خودداری کردند.
از 7 تا 7 7 روز هفته با رادیو آزادی.
تا لحظات دیگر فشرده خبرها را داریم، اما پیش از آن درباره نگرانی باشنده های ولایت پروان از افزایش ناامنی ها در این ولایت برایتان میگوییم. احمد حنایش را همراهی کنید.
افزایش ناامنی در ولایت پروان نگرانی مردم این ولایت را برانگیخته است. حملات تروریستی و هدفمند در دو هفته اخیر در این ولایت نزدیک به 50 کشته و زخمی بر جا گذاشته است. مولوی محمد توکلی در شهر چاریکار مرکز پروان میگوید
در این اواخر در شهر چاریکار بسیاری از عملات توریستی افزایش یافته است، از مسجد گرفتگی تا ترورهای جداگانه تا دزدی ها. این ترورها و این قتل های جداگانه واقعا مردم شهر چاریکار را نگران ساخته است که مردم شهر چاریکار نمیتونند با خاطر راحت کارهای روزمره خودشان را پیش ببرند.
شمار دیگری از باشندگان ولایت پروان خواستار اقدام دولت برای پایان این وضعیت هستند. پهلوان نوری باشنده ولسوالی بگرام ولایت پروان:
نسبت به سابق قتل های گوناگون در ولایت پروان صورت میگیره. پیش خانه مامون صاحب جان احمد چند روز پیش یک پلیس به قتل رساندن، یک قتل دیگه در تانگ متک صورت گرفت. از دولت خواهش میکنیم که در عبارت توجه بیشتر و زودتر صورت بگیره، به خاطر که ناامنی است، مردم پروان نمیتونه به درستی که تامین امنیت خود تامین کنند. از دولت خواهش میکنیم که امنیت مردم تامین کنند.
مسئولان محلی در ولایت پروان تایید میکنند که ناامنی در این ولایت افزایش یافته است، اما میگویند نیروهای امنیتی برای مهار ناامنی دست به کار شدند. وحید شهکار سخنگوی والی پروان برای رادیو آزادی گفت که نیروهای امنیتی شماری از افرادی که در حملات تروریستی دست داشتند را بازداشت کردند.
دقیقاً در مورد قتل‌های هدفمند یا ترورها در اواخر متاسفانه دشمن در اواخر حرکات خود داشت، با وجود که تعهد بر پروسه صلح دارن، این تاکید روی پروسه صلح شده میره، ولی متاسفانه ما دولت پروان در اواخر شاهد حملات یا حرکات زیاد از اینها بودیم که دو نفر اینا در قریه خرازایی که مربوط مرکز ولایت پروان میشه ترور کردن از پلیس، و همچنان یک حمله تروریستی که چند نفر در مسجد بالایشان فایر صورت گرفت. به این شکل مثلا چند سرباز در داخل شهر ترور کردن که دو نفر از تروریست ها را چند روز پیش بازداشت کردن که اینا در اکثر قتل هایی که ترور میکردن یا قضایای ترور دست داشتن، و همچنان 3 نفر دیگر چند پیش اینا با موترسیکل، هر دوی قضیه را البته اینا دستگیر کردن که با استفاده از موترسیکل اینا پلیس بخصوص در شهر چاریکار و در نقاط مختلف ترور میکردن.
گروه های مسلح غیر مسئول هم در ولایت پروان حضور دارند. پیش از این شکایت از فعالیت غیر قانونی این گروه ها هم باعث نگرانی و انتقاد مردم شده بود، اما از 2 هفته اخیر به این سو حملات تروریستی در پروان بیشتر باعث نگرانی مردم شده است. مسئولان امنیتی چنین حملات را به گروه طالبان نسبت می دهند.
حالا هم از رادیو آزادی فشرده خبرها. وزارت خارجه افغانستان میگوید مقام‌های ولایت یزد ایران گفتند عاملان رویدادی که در آن شماری از مهاجرین افغان کشته و زخمی شدند به نهادهای عدلی و قضایی معرفی خواهند شد. وزارت صنعت و تجارت افغانستان میگوید پاکستان تعهدش را در راستای بازگشایی بنادر تورخم و اسپین بولدک بر روی کالاهای صادراتی افغانستان هنوز عملی نکرده. 3 پلیس در نتیجه درگیری میان نیروهای امنیتی افغان و طالبان در ولسوالی گلدره ولایت کابل پس از چاشت دیروز کشته شدند و 4 پلیس دیگر زخم برداشتند. عبدالفتاح السیسی رئیس جمهور مصر طرح ابتکار صلح برای پایان بحران لیبیا را اعلام کرد. و نیکول پاشینیان صدر اعظم ارمنستان میگوید حدود 200 تن از مبتلایان ویروس کرونا در آن کشور نیاز به بستر